خدمت جناب استاد خاکی نجات هستیم. امروز یکه خدمت استاد خاکی نجات هستیم امروز یکه بهمن 1402. از نظرات عمومی استاد در مسائل درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی. استاد بفرمایید که از نظر شما فصل اول سیاست فرهنگ و نشر. بفرمایید که وضعیت فرهنگی امروز ما چگونه است؟ افق آینده علمی فرهنگیمون رو چگونه می‌بینید؟
من به نظرم امیدوار کننده است، به رغم اینکه عده‌ای مایوس هستند، اما اون روندی که از دوران مشروطه شروع شد چیزی بوده 100 چند سال پیش، این روند تو فاز فرهنگیش خصوصا ادامه پیدا کرده. به هر حال ما گسست و پیوست زیاد داشتیم، این خصوصیت فرهنگ‌های جهان سومی است. اگر نگیم جهان سومی، خصوصیت کشوری است که هنوز توسعه نیافته هستند از جمله ما. این پیوست و گسست همیشه مانع از این میشده که شما یه تعریف روشنی از فرهنگ و ویژگی‌هاش داشته باشید. شاید بشه مقایسه کرد، ما جامعه روشنفکری دوران مشروطه رو با جامعه روشنفکری امروز. من فهم می‌کنم که خیلی روشنبین‌تر بودن در دوران مشروطه، میدونستن چی میخوان. به قول دوستی، در شرایط فعلی جامعه ما بر سر اونش که نمیخواد تفاهم داره، اتفاق نظر داره. اما مهم این استش که جامعه چی میخواد، مطالباتش چی، که در نهایت بحث مطالبه‌گری پیش میاد، بحث پرسشگری پیش میاد و پیدا کردن پاسخهای مناسب و درخور. اینو ما خیلی تجربه نداشتیم. نقدی که من به جامعه روشنفکری پیش از انقلاب دارم همین هست که ما اساساً از تحولات سیاسی اجتماعی جامعه همون اونطور که باید و شاید آگاه نبودیم، تاریخ رو نمیخوندیم. یکی از آسیب‌های بزرگ کشورهایی مثل ما و جوامعی مثل ما این هستش که با پیشینه‌شون خیلی آشنا نیستن. این پیوست و گسست مانع از این میشه که شما یه روند یک پارچه و موزون داشته باشید در مورد آگاهی بخشی به توده‌های مردم. خب بخش آکادمیک اون که به هر حال کار خودش رو میکرد، خیلی درگیر فضاهای به قول امروزی ها جامعه مدنی نبود. نقد سنت نداشتیم، نقد قدرت نداشتیم، نقد حکومت نداشتیم. اگر کسی میگه داشتیم، خب مداری اغراق میکنه، چون واقعا تو محیطای فرهنگیمون ما چنین نقدی رو نمیبینیم. اما امیدوار کننده است به این دلیل که امروز بدنه جامعه میدونه چی میخواد. بدنه جامعه تعریف روشنی داره از جامعه مدنی، از دموکراسی، از آزاداندیشی، از آزادی تو همه حیطا. وقتی بحث مطبوعات پیش کشته میشه، به هر حال خواستش روشنه. حقوق فردیش رو میخواد، حقوق مدنیش رو میخواد. و اگر صداش رو در مواردی بلند میکنه، این نشون میده که جامعه دنبال یک پویشی هست که بتونه حقوقش رو و اون چیزی که انتظار داره در اختیار بگیره. من تا حدود زیادی امیدوارم نسبت به گذشته، چون ما تجربه‌ای داشتیم. متأسفانه جامعه روشنفکری، روزنامه نگاری و به هر حال طیفی از نویسندگان ما بلافاصله بعد از انقلاب پراکنده شدن، در حالی که قاعدتاً بایستی که انقلاب این انسجام رو ایجاد میکرد. دلایلش و چرایی که پراکنده شدن بیشتر برمیگرده به نگاه غالب به حاکم که نگاه ایدئولوژیک بود. خیلی اومدن به هر حال با یک اتحاد تاکتیکی گفتن که همراهی میکنیم، همسویی میکنیم، سهمبری میکنیم. تلقیشون این بود که حالا تو نظام پارلمانتاریسم میان چهار تا کرسی ما میگیریم، چهار تا کرسی گروه دیگری میگیره و یک نظام دموکراتیک پارلمانتاریسم ایجاد میکنیم بر پایه گفتمان جمعی. و طبیعی که این اتفاق نیفتاد. این تبدیل شاید میشد به آرمانی که همچنان باقی است. من به عنوان نمونه خدمتتون عرض میکنم، ما وقتی انقلاب شد دو تا منبع اقتصادی داشتیم، دو تا مرجع داشتیم در واقع که سعی میکردن بر اساس اون اقتصاد رو تعریف بکنن و پیش ببرن. فقط دو تا، یعنی ما قرار بود که برنامه‌ریزی بکنیم و ساماندهی بکنیم شرایط اجتماعی رو و رفاه عمومی رو تامین بکنیم، بایستی که مبنامون در واقع چراغ راهمون این دوتا باشه. یکیش مکاسب بود که مال شیخ انصاریه، یکیش اقتصادناس که مال سید محمد باقر صدر. با این دوتا کتاب ما می‌خواستیم جامعه رو اداره بکنیم دیگه. بلافاصله بحث بانکداری اسلامی پیش اومد. من به خاطر میارم اوائل من میرفتم پیش دوستان مدیران عامل بانک ها گزارش تهیه بکنیم در مورد بانکداری اسلامی. نگاه عاقل اندر سفیه میکردن بانکداری اسلامی، تعریف نداشتیم، نه تو قالب آکادمیکش تعریف داشتیم، نه به صورت تجربی تعریف داشتیم. یه نظام حجره‌ای چرتکه‌ای بود که متعلق به بازار بود و سرمایه‌داری سنتی. این نگاه شما نمیتونستید بیایید و تبدیلش بکنید به یک نگاهی که میتونه راهگشا باشه. نمونهش همون اوایل انقلاب باز خیلی صادقانه برخورد کرد به نظر من آقای آیت الله موسوی اردبیلی که سخنرانی که داشت توی اتاق بازرگانی و صنایع معدن، این سخنرانیش هم چاپ شد. خیلی ها شاید به این نکته توجه نکردن، از کنارش گذشتن، اما صادقانه چیزی رو مطرح میکرد که امروز داریم میبینیم و نباید بیش از این انتظار داشته باشیم. گفت هدف نهایی ما پیاده کردن احکام اسلامی است در هر زمینه، خواه افراد قبول داشته باشن، خواه قبول نداشته باشن، خواه این احکام و پیاده کردنشون موجب رونق اقتصادی بشه یا نشه. و خیلی صادقانه است، یا ما خواه احکام اسلامی پیاده بکنیم، حالا یه کسی قبول نداره نداشته باشه، اگه فهم میکنه که به رونق اقتصادی منجر نمیشه، خب نمیشه. بله نمیشه. ملاک احکام اسلام، یعنی از این روشنتر دیگه شما نمیتونید بیان بکنید. خب بر این پایه عمل کردیم دیگه. من مدت ها، نه من، دوستانمون، همکارانمون تو نشریات مختلف، تو روزنامه ها دنبال این بودیم که تعریف روشنی از بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی و بازار سرمایه اسلامی پیدا بکنیم که متاسفانه به نتیجه نرسیدیم. خب با این وضعیت طبیعی است که راه به جایی نمیشه برد، حتی اگر تو بخشهایی دستاوردهای آدم نصیبش بشه. حالا استالین میگفتش که من روسیه رو با گاواهن تحویل گرفتم، با بمب اتم تحویل دادم، اما دوران استالین خب میلیون نفر اعدام شدن، جامعه شرایط خاص خودش رو داشت، فقر همچنان به صورت زیرپوستی تو جامعه داشت رشد میکرد و عملا راه توسعه گم شد. ما اگر میخواییم راه توسعه رو گم نکنیم، نیاز به این داریم که هم توسعه فرهنگی، هم توسعه اقتصادی، هم توسعه اجتماعی، برای چند وجهی است دیگه، منشوریه، توسعه یک وجهی نیست، اونم از نوع توسعه پایدارش، یعنی توسعه‌ای که صرفا به یک وجه نمیپردازیم. من یه موقعی با دوستان صحبت میکردیم گفتم من فکر میکنم که مدیریتی که میتونه توسعه خواه باشه و توسعه زا باشه نیاز به یک معجون داره، مثل هر کار دیگری، مثل آشپزی. شما بگید یه قاشق از این، یه قاشق از این، یه قاشق از این، مجموع این مواد میشه چیزی که مورد نظرتون است. من تصور میکنم که مدیریت رو میشه به این شکل مطرح کرد که ما بالا یه قاشق یا یه ملاقه مهم نیست، یه قاشق عقلانیت، یه قاشق درایت، یه قاشق منطقه، یه قاشق خرده، یه قاشق مهارته، یه قاشق تخصصه، یه قاشق تجربه است. اینا رو میشه مخلوط کرد. اگر لازم بود یه قاشق دیانت هم بهش اضافه کرد. اما مسئله اینجاست که تمام این مواد به شکل گریزناپذیری وابسته به هم هستن، همدیگر رو تکمیل میکنن. شما اگر یک قلم یا دو قلمشون نداشته باشید بقیهش دیگه بیفایده است. بنابراین این معجون مادامی که تهیه نشه، آماده نشه و اجرایی نشه، در برهنگ پاشنا خواهد چرخید. اساسش هم عقلانیت و درایت، تخصص، تجربه است، فهم روشن و دقیق از موقعیت و شرایط روز. ما به لحاظ فرهنگی هنوز به این فهم متاسفانه نرسیدیم. فهم میکنیم که میتونیم با یکی دو قلم از این مواد توسعه ایجاد بکنیم، توسعه درونزا ایجاد بکنیم و در این حال توسعه پایدار، و عملا چنین چیزی به نظر من امکان نداره. دکتر ضیاء موحد حرف قشنگی میزنه، میگه که ما اول باید به فکر فکر کردن و یاد گرفتن فکر کردن بیفتیم، بعد اتاق فکر بسازیم. ولی ساختن اتاق فکر که الان مد شده تو تمام حوزه ها، اتاق فکر ایجاد میکنن، بعد خروجیش معلوم نیست چیه. خروجیش اتفاقی است که میتونه مجموعه روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشور رو دچار تنش بکنه، دچار گرفتاری بکنه. با همه این احوال میشه خوشبین بود در اینکه نسل امروز میدونه چی میخواد، هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی. و این عصری است که باید طی بشه، پشت سر گذاشته بشه. تا اون تجربه‌ای که اروپا کرد و از طریق عقلانیت به توسعه رسید، ما همین تجربه رو داشته باشیم.
بسیار ممنون.
بفرمایید
که نقد شما به فضای چاپ و نشر چیه؟
خب متاسفانه شرایط خوبی نیست و ذائقه هر آدم فرهنگی میتونه تلخ بکنه. دلیل عمدهش این هستش که ما زنگ بنامون به دلیل همون پیوست و گسست، سنگ بنای اولیه‌مون درست کار گذاشته نشد. شما وقتی یه تحول اجتماعی پشت سر می‌گذارید، انتظار یه خروجی دارید. انتظار خروجی چی بود سال 57؟ آزادی مطبوعات بود، رفع سانسور بود. این بزرگترین انتظاری بود که از طرف نهادها، تشکل‌ها و سازمان‌های مختلف فرهنگی تبلیغ می‌شد، دنبال می‌شد، از جمله سندیکای نویسندگان و خبرنگاران. اساس کارش اونطور سانسور که آقا شما سانسور رو بردارید، بگذارید مطبوعات کار خودشون رو بکنن. خب این اتفاق طبیعتاً نیفتاد. جوری که سال 1377 و 78 و 88 ما بالاترین در واقع عدد رو داشتیم توی توقیف نشریات، از صد مورد تجاوز کرد. عمر نشریات به شدت کوتاه بود. یه روزنامه در می آمد، یه هفته بعدش تعطیل می شد. یه مجله در می آمد، دو ماه بعدش تعطیل می شد. هیچ صحبتی نداشت. هیچ کس نمیتونست تضمین بکنه که اگر نشه ای داره در میاره، که همسو هم هست، حالا خیلی هم نمیخواد، تعارضی هم نداره، رفتارهاش نشون میده که تقابل آنچنانی نداره، نمیخواد جو ایجاد کنه، نمیخواد مشکل ایجاد کنه، ولی به شکل قطعه چکانی میخواد از آزادی بگه، از دموکراسی بگه، از آزاداندیشی بگه، از جامعه مدنی بگه، از ملزوماتش بگه. خب این اتفاق نیفتاد. متاسفانه روز به روز این محدودیت بیشتر شد. و در مورد کتاب بدتر. حالا شاید یه عده‌ای فضای مجازی رو مقصر تلقی میکنم و قلمداد میکنم. نه اینجوری نیست. همین الانش هم تو اروپا و آمریکا روزنامه‌ای داریم با تیراژ میلیونی داره منتشر میشه. ما یه تجربه رو توی اروپا داشتیم که از لندن شروع شد به نام استریت پیپرز. استریت پیپرز نشریات خیابونی بود و این روزنامه و نشریات رو بی خانمان ها در می آوردن. یکی از معروفترین این بی خانمان ها که اسمش به خاطرم نیست تونست نشریهش رو تا 100,000 نسخه برسونه. این خیلی جالبه. مردم رد می شدن تو لندن می دیدن یه عده رو زمین نشستن تو پیاده رو و دارن چیزی می نویسن. این همینجوری خلق سایه نیومده، این مشق شده، تمرین شده. این تمرین هم بر نمی گرده به 10 سال، 20 سال، 30 سال پیش از این، نه. این یه روندی بوده که و دوران رنسانس شروع شده، از تجدید حیات علمی و ادبی شروع شده و پیش اومده و به جایی رسیده که شما تو خیابون هم میتونید نشریه در بیارید و ممیزی هم نمیشه، کسی نیست که اقتون بگیری یا آقا چه نوشتی. خب اگر شاکی داشته باشید، بله، همه جای دنیا فرض برای این هستش که شما کار مطبوعاتی میکنید، کار فرهنگی میکنید، مادامی که شاکی ندارید کسی نمیتونه متعرضتون بشه. خود حکومت میتونه شاکی بشه، مثلا میاد میگه آقا شما خلاف اصول شناخته شده و خلاف اصول قانون اساسی کشور حرکت کردید، بنابراین مستحق این هستید که پیگیری بشید، توبیخ بشید و احیانا تصمیمات مهمتری در موردتون گرفته بشه. اما ما تو این جغرافیا، تو کشورمون این تجربه رو نداشتیم. ما دوستی تعریف میکرد که کتابی رو داده بود به ناشری، توی مقطعی ما کتاب رو همینجوری چاپ میکردیم، بعد اگر ارشاد نمیپذیرو خمیر میشد. چاپش بکنید، مواد اولیه مصرف شده، کاغذ مصرف شده، صحافی شده، هزینه برده، تو همه قسمت ها یه قیمت تموم شده داشته، به اون امید که بیاد تو بازار مخاطبش داشته باشه و به هر حال کمکی بکنه به مجموعه فرهنگ کشور. یه مجموعه شعر ترجمه کرده بود دوستون، مجموعه شعر خب چاپ میشه، ارشاد میگه خمیر، نمیراتی خمیر. از این اتفاقات یاد افتاد، خیلی عجیبم نیست. الان که دیگه اثر من از شمس الان دیگه کاملا مشخص روشنه که مطبوعات نمیتونن کمک بکنن، در حالی که باید کمک بکنن. بساط روزنامه فروشا واقعا آدم رو غصه دار میکنه. نصف بساط ورزشیه، نصف دیگه‌اش جدوله. جایی برای نشریه شما ندارید. دقیقا مثل پاورقی نویسا میمونه که به هر حال توی دهه 20 و 30 و 40 تمام تلاش میکردن که مردم رو به مطالعه عادت بدن. بعد آقای جلال آقا احمد میگفتش که این در واقع رنگین نویس ها نمیذارن که سنگین نویس ها پا پیش بذارن کمک بکنن. نه، هر کسی جای خودش رو داره. در واقع جامعه یونیفرم پوش نیست، نبایدم باشه. ما جامعه هستیم که اساساً یونیفرم به قد و قوارمون نمیخوره. نباید هم سعی کرد جامعه رو یونیفرم پوش کرد. مطبوعات باید کارشون رو بکنن. هر کجا که مشکلی داشتن مشکلشون بررسی بشه. دادگاه هست. هم مراجع قضایی هست. باید بهشون توجه بشه. الان شرایط خوبی نیست. من متاسفم برای بچه هایی که همه تلاششون این هستش که کار بکنن اما نمیتونن و اونه که نتونستن جذب کارهای دیگری شدن که اخیراً یک بازاری تشکیل دادن. خیلی جالبه. میگه من آرزومه آدمی که یک عمری توی حوزه محیط زیست کار کرده، میگه من الان تشنه این هستم که برم در مورد محیط زیست بنویسم، اما الان دارم کار سفال میکنم. کار من این نیست. من باید بنویسم. من باید سوال کنم. من باید این امکان، این جربوزه و این استعداد و این توان رو داشته باشم که سوال کنم، جواب بخوام و این پاسخگویی همون چیزیست که سالیان سال خوب شعارش رو داریم میدیم دیگه. حتی خیلی از دولت های ما صفتشون عنوانشون دولت پاسخگو بوده.
در حال حاضر به لحاظ ویراستاری چه شرایطی بر آثار چاپی حاکمه؟
ویرایش یه چیزی بگم که خیلی مشترکه، همه آقایون معمولا این رو تو مصاحبه‌هاشون میگن. ویرایش خیلی مهمه. ولی واقعا مهمه. بهش میگن آرا پیرا. چطور شما برازندگی رو دوست دارید؟ سعی میکنید وقتی بیرون میرید حتی توی خونه برای زمین که آراسته هستید تناسب هم داشته باشید، هماهنگ باشه. چطور بچه های امروز دوست دارن که حتما ست بکنن خودشون رو با چیزی دیگری، چیزی دیگری با خودشون. آرا پیرا همینه. در مورد متن، ما در مورد متنی صحبت میکنیم که حتما قطعا و الزاما بایستی روان خونده بشه، شفاف خونده بشه. تا حدود زیادی به زبان رسمی نزدیک باشه، ساده نویسی درش رعایت شده باشه، خلاصه نویسی همینجور. به قول چخوف گفتش که خلاصه نویسی خواهر ذوق و استعداده. خیلی مسائل باید چیز بشه، در واقع رعایت بشه. ما حتی چیزی رو که به نظرمون ساده میرسه و از کنارش بی اهمیت عبور میکنیم نقطه ویرگول توجه نمیکنیم بهش. بسیاری از گوینده‌های تلویزیون رو دیدید گاهی اوقات توپق میزنن، تو دست انداز میفتن، گیر میکنن. در حالی که با یه ویرگول شما میتونید این آدم رو خلاصش کنید، راحتش کنید، یعنی براش پاگرد بسازید مثل پلکانه، یه نفسی چاق کنه و حرکت بکنه. توی نگارش هم همینه. شما تو متن یک سری اصولی هست که باید حتما رعایت بشه. این اصول اگر رعایت بشه که معمولا وظیفه ویراستار هست، دوره ما خیلی بهش اهمیت داده میشد. ما یه نفر داشتیم که از همکارانمون ادیب بود، شاعر بود، خیلی عزیز بود، خیلی هم دوستش داشتیم. اشکال نداره من اگه اسمشو ببرم، تیمور گرگین، شاعر گیلک. ایشون تای خط تولید تو تحریریه میشست، متنی که زیر دستش میومد یه مروری میکرد. مثلا میدید یه جایی متنتن رو طرف نوشته، در حالی که حالا نباید به کار این برد، واژه دیگری معادل بود، مثلا غلط نوشته، بلافاصله صداش میگرد، میومد با زبان بدن، نه اینکه فریاد بزنه، با بادی لنگویج بهشون گفتش که این غلطه. و اگر کسی این کار رو نمیکرد، غلط مینوشت، چون غلط نویسی توی مطبوعات فاجعه است. الان نیست البته، فاجعه بود. سردبیری داشتیم به نام منصور تاراجی. ایشون دستنویس بچه‌ها رو تو بورد می‌زد، دورش هم ماژیک می‌کشید. آبروی سیاه طرف می‌بردن. اما یکی اگر تردید داشت توی یک واژه‌ای که داره به کار می‌بره، بلافاصله مراجعه می‌کرد، سوال می‌کرد. من متأسفانه روزنامه رو پر از غلط می‌بینم. نه فقط غلط املایی، غلط انشایی. این بده، خیلی بده. ما داریم از طریق کلمه، از طریق فرهنگ مکتوب با مخاطب اون ارتباط برقرار میکنه. روزنامه وارد خونه میشه، اعضای خونه میخونن، یه جور آموزش غیر مستقیم هم داره. بنابراین شما دارید غلط آموزش میدید. ما به ویرایش کمتر اهمیت میدیم. در مورد کتاب هم همینجور. شما چرا فکر میکنید که دومین پاراگراف یک کتاب رو که میخونید میذارید کنار؟ حالا این کتاب مال نویسنده برجسته ایست که ترجمه شده کارش، نویسنده ای در سطح جهانی، چرا میذارید کنار؟ تو ذوقتون میزنه. اما وقتی مقابله میکنید میبینید ترجمه دیگری دارید که به دلتون میشینه و میخواید بخونیدش. دوره ما بودن مترجمی نجف دریابندری بود که اصلا اسمش وقتی میومد روی کتاب همینجوری میخریدن کتاب رو. آقای قاضی بود، اصلا اسمش روی کتاب میومد سند بود، گفتن این کتاب حتما کتاب خوبیست. اما الان اون حالت جدی از بین رفته، یه مقدار زیادی ترجمه تبدیل به تفنن شده، خصوصا که کامپیوتر هم کمک میکنه. با همین کوشیه چیز شما به راحتی میتونید خیلی از متون رو ترجمه بکنید. ترجمه هم که کردید نیازی نیستش که مثلا دوباره بخونیدش، نه، خیلی همینجوری رد میکنن میره. این آسیب میزنه به زبان. زبان چیزی نیستش که بشه باش به این شکل برخورد کرد. زبان عزیزه، زبان در واقع پل ارتباطی فرهنگی است و حتما بی دلیل نبوده که ما دو تا فرهنگستان داشتیم، پهلوی اول و پهلوی دوم، و اینها اینقدر تأکید داشتن روی واژه سازی. وقتی مقایسه میکنید با فرهنگستان فعلی ببینید چه خدمتی کردن. فرهنگستان اول فقط چیزی شاید حدود 1800-2000 واژه رو پیشنهاد کرد که همگی کاربردی، همگی جایگزین شدن. مثلا تا اون موقع ما گفتیم تیاره، بعد هواپیما اومد. تمام چیز در واقع تأسیسات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که داشتیم رنگ فارسی به خودشون گرفتن، چون زبان مهمه. آقای ناتل خانلری گفته حالا تو مرزبندی ها به جنای راست نسبتش میدادن. بلازه ادبی عرض میکنم، مثلا نیمایشی رو اسلام طبری رو به چپ نسبت میدادن، به شدت تعصب داشت نسبت به زبان. میگو با هر نهله فکری، با هر تفکری، با هر زاویه دیدی به زبان باید اهمیت بدید. زبان شناسنامه شماست. ما تو دوره مشروطه تعداد زیادی از پیش قراولان مشروطه از مدافعان سرسخت تغییر خط فارسی بودن. علتش هم این بود که توی همون دوره رضا شاه برای مردمان کشورش خطش رو تغییر داد. طبیعتاً ایرانی هم انتظار داشتن که رضا شاه همون کار بکنه. کم هم نبودن از کسانی که مدافع، از سعید نفیسی گرفته تا بقیه، خیلیشون متأسفانه این حرف رو تکرار میکردن و پیگیری میکردن که بعد بعضیشون البته گفتن نه، غلطه، تعصب تو این زمینه. امکانات زبان فارسی امکانات خوبی است، باید خوب دیده بشه، خوب پرداخته بشه، خوب شناخته بشه و از امکاناتش استفاده بشه. این کاریست که خیلی از مترجمین ما انجام دادن، مترجمین برحال ارزشمندی که ما داشتیم ظرف چند دهه گذشته. فکر می‌کنم که فرنگستان خدمت بزرگی کرد. ما مثلا تو فرنگستان دوم که پهلوی دوم مربوط میشه باز نامای زیادی رو عوض کردیم. حالا دوره مشروطه کسایی مثل میرزا ملکم خان، آخونزاده، تقی‌زاده، صادق هدایت، حتی صادق هدایت به شدت تعصب داشت روی پاکسازی زبان فارسی از واژگان عربی. خب تعصبم شاید خیلی جاها جواب نده. یکی از اولین کسایی که تنوین رو، نون رو جایگزین تنوین میکرد صادق هدایت بود. تو تمام نوشتارش هم شما بخونید تنوین به کار نمیبره. اصلا میگم من حالم بد میشه وقتی تنوین رو اون بالا میبینم. نشون میده که زبان فارسی ریشه داره، عمیقه، شناسنامه ملته. بعد از هزار سال از دوران فردوسی شما میبینید که این زبان چقدر پالوده شده، چقدر پالایش شده و تا چه حد تونسته تأثیر گذار بشه توی انتقال مفاهیم، توی برقراری دیالوگ. اون زبان به هر حال تنها ابزار دیالوگ، برقراری دیالوگ. شما مفاهیم ذهنیتون رو با زبان، با کلمه دارید منتقل میکنید. جایی زشت میشه، جایی ناروا میشه، بد میشه که درست استفاده نشه. از دشنام گرفته تا تهمت، تا بدزبانی، ناشی از بدفهمی، چیزی که رگه هایش بعضی وقت توی فرهنگ ما دیده میشه. در واقع کلمه به خودی خود مشکل نداره، کلمه به تعبیر خیلی مقدس، ولی باید درست به کار گرفته بشه. ویراستار همینو میخواد. ویراستار میگه شما تو جانمایی کلمات دقت بکنید، بگذارید که خواننده سهل‌تر بخونه. حالا اگر معتقد به جدا نویسی هستید یه بحث دیگه است، معتقد به پیوسته نویسی هستید یه بحث دیگه است. بگذارید که این زبان مثل کشت روان شما رو با خودش ببره و تا همون حد نرم، تا همون حد خوندنی و تا همون حد دوست داشتنی. ویراستار باز به قول علما خیلی مهمه.
مثلا فرمایید که مخاطب داستان و رمان امروز به نظر شما عمدتاً چه کسانی هستن و چه تفاوتی با مخاطبای دهه 40 و 50 پیدا کرده؟
داستان نویسی به هر حال میدونید که از دوران مشروطه شروع شد و پدر داستان نویسی ایران هم که آقای جمالزاده است. خب کتابای آقای جمالزاده که شما میخونید در واقع کاملا قالب و شکل و شمایل رئال رو توش میبینید دیگه. بعد صادق هدایت میاد، بعد چوبک میاد، بعد نویسنده های دیگه میان. اینا عمدتا رئالیست های بزرگ کشور ما بودن، کسانی که سعی میکردن گرته برداری بکنن از جامعهشون، اون چیزی که میدن به عنوان سوژه تعریف میکردن. در مواردی به زعم بچه های امروز تبدیل به خاطر نویسی میشد، تبدیل به انشا میشد. خب اون ادبیات عزیز بود، جای خودش رو داشت، برای اینکه راهگشا بود. ما خب ادبیاتمون بیشتر با ادبیات فرانسه شروع شد، به همین دلیل شما تمام مشاهیر و تمام چهرهای سرشناس حتی دوران مشهورتر هم که میبینید زبان فرانسه میدونستن. بعد انگلیسی اومد، غالب شد. ادبیات داستانی تو کشور ما پیشینه خوبی داره، خوبم رشد کرده. توی دوران مختلف تأثیر پذیرفته، خصوصا از ادبیات اروپا، به ویژه از ادبیات فرانسه. ادبیات روسی هم که جای خودش رو داشته. حالا اون به دلیل اینکه بیشتر رئالیسمی بوده که مبتنی بر ایدئولوژی خاصی بوده، ولی حتی پیش از انقلاب 1917 وقتی شما ادبیات روسیه رو می‌بینید، ببینید چقدر گردن فرازه، چقدر گردن کلفته. از روسیه هم پس تأثیر پذیرفته، بنابراین ما از همه جهان تأثیر گرفتیم، از اعراب کمتر، از کشورهای دیگه کمتر، بیشتر از آمریکا، اروپا و روسیه. نسل جدیدی که اومد توی ادبیات داستان ایران یه مقدار بازی رو به هم زد، مطلق با رئالیسم و واقع‌گرایی شما نمیتونید کارو پیش ببرید، جهان تغییر کرده، حرف نو باید زد، سبک‌های مختلف پیش اومد، این سبک‌های مختلف مکتب‌های مختلف ایجاد کردن. مثلا مکتب جنوب که متأثر از نفت بود، صنعت نفت تأثیر فوق‌العاده‌ای داشت توی ادبیات جنوب کشور و شاید بدون اغراق بگیم که 60-70% ادبیات داستانی ما متعلق به نویسندگان جنوبه. وقتی میگیم جنوب یعنی شیراز رو هم در بر میگیره، فارس رو هم در بر میگیره، بوشهر رو هم همینجور. خوزستان، بوشهر و فارس، شما تو این سه تا استان 60-70% نویسندگان دوای کشور رو دارید که عمدتا ناشی از نفت هم بوده. اصلا ادبیات نفتی ما تو این مکتب و تو این نگاه شکل میگیره. ادبیات دیگری هم داشتیم که متهم شد به ادبیات آپارتمانی و آشپزخونه‌ای که بیشتر جوونه البته میرفتن سمتش، خیلی هم نقد برش وارد میشد که آقا به این شکل دیدن ساده سازیه. یه دیدی هم تعریف دیگری از ادبیات متعهد داشتن، اونم باز به نوع خود. بنابراین ما تمام ژانرها رو تجربه کردیم تا رسیدیم به شرایط فعلی. مشکل اساسی این استش که شما مخاطبینتون رو به چند دلیل از دست میدید نسبت به گذشته. کف تیراژ پیش از انقلاب چیزی حدود 3000 نسخه بود، الان کتاب ها 250 تا، 100 تا، 150 تا منتشر میشه، ریسوگراف میشه، یعنی چاپ هم دیگه، فیلم و زینک هم نمیخواد دیگه، همینجوری تولید میشه. یه اقلیتی در گذشته مینوشتن، یه اکثریتی میخونن، الان یه اکثریتی مینویسن و یه اقلیتی میخونن. به همین دلیل ادبیات داستانی تیراژ واقعیش رو نداره. از سرشناس‌ترین نویسندگان اون وقتی کتاب در میاد 1000 نسخه زمان میبره تا جذب بشه، فروش بره. مگر کتابی با کمک رسانه دیده بشه. متأسفانه یکی از مشکلات ادبیات داستانی کشور ما اینه که دیده نمیشه. ما قبلا ستونای مختلفی تو نشریات داشتیم معرفی کتاب، الان نداریم. رادیو تلویزیون که میتونستن خیلی موثر واقع بشن، نداریم. بی التفاتن، اصلا کتاب رو نمیبینن، با کتاب بیگانن، یک کشناسن، یک کتاب بیشتر نمیشناسن. این بده. شما اگر کتابی بنویسید و دیده نشه انگار نوشته نشده. حالا بعضی از کتاب ها، بعضی از ناشرها، اونم معدود، با کمک گرفتن از رسانه ها، چه رسانه های مجازی و چه همین روزنامه موجود، تونستن تا حدودی خودشون رو به مخاطبشون معرفی بکنن و به فروش برسن. الان این اتفاق دیگه نمیفته. الان متاسفانه صنعت نشر، صنعت ورشکسته، زمینگیر و ویلچر نشینه. صنعت نشر نیاز به حمایت داره. ناشرها بعضن بسیارشون در استان ورشکستگی هستن، چون کالای فرهنگی که تولید میکنن این کالا بایستی به فروش برسه و از محل برگشت سرمایهشون بتونن کتاب جدید چاپ بکنن. این اتفاق نمیفته. ما تو کشورمون تیراژ کتاب رو خیلی فقیر داریم، خیلی فقیر، در حالی که دهه 20 و 30 و 40 ما پاورقیمون به 100 هزار تیراژ میرسید. متاسفانه من خیلی امید ندارم که شرایط موجود تغییر بکنه، فقط باید منتظر بود. همین
اصلا علت این کم رونقی مطالعه و کتاب فروشی به نظرتون امروز چیه؟
یه بخشش گرفتاری مخاطب هست. مطالعه زمان میخواد. شما دیگه جنگ و صلح نمیتونی بخونی، کلیدر رو نمیتونی بخونی. یه نفر اگه معمول بکنه که کتاب عزیز و ارزشمند آقای دولت‌آبادی بخونه، یه ماه باید وقت بگذره. نمیشه. شما خانواده تیبور رو نمیتونید بخونید. جنگ و صلح که دیگه جای خود داره. صدها شخصیت توشه. یکی اینه، در واقع زمان کافی در اختیار نیست. یکی اقتصاد نشره. من چند شب پیش کتابی رو میخواستم بخرم توی فرهنگان شهرک غرب. کتاب رو برداشتم، جلد سختی هم داشت، دیدم زده 1,500,000 تومان. انگار زغال گداخته کف دستم بود، سریع گذاشتم سر جاش. 1,500,000 تومان. میتونیم با جلد نرم چاپش بکنیم، میتونیم با کاغذ کاهی چاپ بکنیم، کاری که هندی‌ها کردن. هندی‌ها آثار کلاسیک جهان رو با تیراژ فوق‌العاده بالا منتشر کردن، به دست خواننده رسوندن با قیمت فوق‌العاده پایین. کاغذ کاهی حتما نباید مثلا کاهی وب باشه یا کاهی فلان باشه، نه، با کاغذ کاهی چاپ کردن و تو نمایشگاه تهران هم میآوردن کتابشون رو. یکی عادت به مطالعه. ما عادت به مطالعه نداریم. اگر تو مترو نشستید کتاب دستو میگیرید، انگار به یه مریخی داره نگاه میکنن، فکر میکنن مثلا این موجود غریبی است، یه کار عجیب داره انجام میده. نه، داره کتاب میخونه، داره با کلمات حال میکنه، با کلمات زندگی میکنه، با کلمات عشق میکنه. خب چرا نمیخونیم؟ چرا از زمانمون استفاده نمیکنیم؟ حالا کتابای صوتی اومده، حداقل قضیه این هستش که میشه کتاب صوتی رو شنید، ضمن کار کردن اون کتاب رو هم شنید. اما خوندن کجا و شنیدن کجا فرق میکنه. پس یکی قیمت، یکی زمانی که در اختیار هست، یکی سختی در انتخاب گزینش کتاب هست. در گذشته عناوین کتاب خیلی محدود بود. الان خوشبختانه عناوین کتاب خیلی زیاد شده و متاسفانه خیلی از این عناوین به کار خواننده نمیاد. باید زمان در اختیار داشته باشه، پول تو جیبش داشته باشه و انگیزه برای خوندن داشته باشه. اینا کمک میکنه که تیراژ کتاب بالا بره. با این وصف نمیشه ناامید بود. جوانای ما همچنان خوب میخونن. مطالعه صرفا کتاب نیست. شما روزی 10 تا پست هم بخونی مطالعه کردی، بالاخره متن دیگه. ضمن خوندن این متن حتما ایرادم میگیری که اینجاش غلطه، اونجاش درسته. اطلاعات هم داری دریافت میکنی به صورت یه پکیج، به صورت MP3، به صورت فشورده. ولی میشه امیدوار بود که این اتفاق بیفته. توی مترو مثلا وقتی کتاب دستی یه نفر میبینید خوشحال میشید. راهکارهای زیادی داره، خیلی هم تجربه شده، خیلی آزمایش شده، ولی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده.
درباره فرهنگ گفتگو و گفتگو بفرمایید که در سرزمین ما ایران قرن هاست که خورده فرهنگ های گوناگون با مسالمت کنار هم زندگی کردن. به نظر شما چه عاملی موجب همزیستی مسالمت آمیز این خورده فرهنگ ها در این سرزمین شد؟
شما شاید بشه به شکل دیگری مطرح کرد، چه عاملی باعث شده که خورد فرهنگا در مواردی به مشکل بر بخورن؟ طبیعی است یک سرزمین خورد فرهنگا با نگاه های متفاوت که برمیگرده به رفتارهای فردی و جمعیشون، برمیگرده به پوشششون، برمیگرده به خلق و خوشون، برمیگرده به نوع تغذیهشون. خورد فرهنگا هر کدوم برای خودشون استقلالی دارن، ولی به قول شما همواره در تعامل بودن با فرهنگای دیگه. در واقع ما یک جور گشت و گذار فرهنگی داشتیم داخل خورده فرهنگ ها. هنوزم این اتفاق داره میفته. مردم ما اساسا مردم فرهنگ دوستی هستن و مردم دوست. ما بلوچ رو همونقدر دوست داریم که کرد رو دوست داریم، گیلک رو همونقدر دوست داریم که خراسانی رو دوست داریم. ما به قول عرضم بودتون که شاعر عزیزمون اخوان ثالث نازنین میگفتش که من نه کردم نه گیلکم نه آذریم، نه اهل این برم نه اهل اون برم، من ایرانیم و به ایرانی بودنم افتخار میکنم. ما در این حال که پازلی هستیم از فرهنگ‌های مختلف، در این حال یک پارچگی فرهنگی هم داشتیم. حالا چه چیزی میتونه آسیب بزنه به این؟ اون مهمه. خب آقا بگذارید این فرهنگ با هم دیگه کار کنن، با هم دیگه زندگی کنن، با هم دیگه تعامل داشته باشن. این مرزبندی‌ها رو چه چیزی تهدید میکنه؟ من تصور میکنم بزرگترین خطری که وجود داره خطر ایدئولوژیکه. شما اگر بخواید که همه بیان زیر چتر یک نگاه، یک نهله فکری، یک تفکر. شما تو جامعه ایلی زنان خیلی راحتن، برای اینکه جامعه ایلیه، کوچ میکنه، داره با طبیعت خوش سازگار میکنه، همه چیز طبیعیه. وقتی یه نوعروس 16-18 ساله داره بچهش رو شیر میده، داره یک کار طبیعی میکنه. از نگاه یک ایل نشین این کار زشتی نیست، کار طبیعی است، داره بچهش رو شیر میده. اگر شما میبینید که زن گیلک اون لباس زیبا رو تنش میکنه، این لباسی است که برآمده از فرهنگشه. خب ظلم اگه بیایم تبدیلش بکنیم به چادر. گویی که اگر اون لباس رو میخواد بپوشه حداقل باید 40-50 میلیون هزینه بکنه. اما بگذاریم که این فرهنگا بیان تفاوت‌هاشون زنده بمونن، تفاوت در تغذیه، تفاوت در پوشش، تفاوت در زبان، تفاوت در نشست و برخاست، تفاوت در آداب رفتار و منش و کنش و واکنش. این تفاوت‌ها رو باید پذیرفت، بهشون احترام گذاشت. و تا به حال اگر این جامعه تونسته انسجام خودش حفظ بکنه، برای اینکه من ایرانی به بلوچ ایرانی احترام گذاشتم، به گیلک ایرانی احترام گذاشتم، همه زیر یک چتر ایران ولو غیر.
سرفصل هویت چیه؟ ما کیم؟ وقتی از هویت صحبت میکنیم از چی صحبت میکنیم؟
ما از ریشه صحبت میکنیم. به قول شاعر که احتمالا رفته بود اون برای آب یه مدت، وقتی گفتن حالت چطوره، گفته بود که تمام خاک ایران مال من بود، دو فرمون خاک اینجا مال من نیست. ریشه است، آب و هواست، زبانه. الان میشه اسمش بودش فیبر نوری، یه رشته ناپیدایی که آدم ها رو به هم وصل میکنه، نخ تسبیحه. این نخ تسبیح اگر پاره بشه، اون وقته که فاجعه رخ میده. ما همگی دونه های یک تسبیح هستیم. به عنوان ایرانی سرزمینمون رو دوست داریم. چرا دوست داریم؟ برای اینکه 1000 سال پیش فردوسی از ایران گفته، خیلی جالبه توی شاهنامه 800 بار اسم ایران اومده. شما کدوم یکی از کتاب‌های ادبیات کلاسیک جهان رو میتونید پیدا بکنید که تا این حد وابسته به سرزمین و وابسته به خاکش باشه؟ شوونیزم هم نیست، ناسیونالیسم افراطی هم نیست، نه، دلبستگیه. چرا اگر کسی اون طرف فوت میشه میگه من رو اگر شده با هر هزینه منتقل بکنید بیایم اینور، چون میخواد اینجا زیر درخت سنجد دفن بشه، میخواد این حال هوا رو اینجا داشته باشه. نسیمی که داره روی مزارش میوزه میخواد نسیمی باشه که توی خاک ایران داره بازیگوشی میکنه. این به نظر من هویت، چیزی که معنا میده به همون، همون نخ تسبیح، همون چیزی که ما رو همگی به هم متصل کرده.
سرفصل روشنگری و روشنفکری، تو صرف بفهمه که به نظرت روشنفکر چیه و اساسا نقدی که به روشنفکر، اصلا الان ما وظیفه روشنفکر چیه؟ الان اصلا ما روشنفکر داریم دیگه به اون معنا؟ اینکه اساسا نقدتون به سیستم روشنفکری دارید؟
توی اروپا خب انتلکتوال یا تعریف خاص خودش رو داشت، کشور ما در واقع به این شکل تعریف شد. روشنفکر به کسی میگن که جور دیگری میبینه، از زاویه دیگری میبینه. شما به یه عکاس خوب چطور میگید؟ عکاس خوب عکاسی است که از زاویه‌ای ببینه که دیگرون نمیبینن. خودش هنره دیگه، یعنی من از یک زاویه‌ای ببینم سوژه رو که دیگرون نمیبینن، بنابراین میتونم اون چیزی که ثبت میکنم بهترین باشه. روشنفکری همینه، جور دیگری دیدنه. بدنه جامعه خوب داره میبینه، خیلی چیز داره میبینه، اما روشنفکر شاید لایه‌های پایین‌تر رو هم ببینه دیگه. کافیه شما چند لایه پایین‌تر برید، عمیق‌تر ببینید. وقتی عمیق‌تر دیدید روشنفکر میشید، یعنی چیزی به شما نهیب میزنه که اینجا یک کار درسته، اینجا یک کار غلطه. و وظیفه‌ش هم فقط نشون دادنه و در این حال قصه خوردن. روشنفکر در همه عرصه‌ها فقط قصه میخوره، به دلیلی که آرمانگرا است، دوست داره که شرایطی رو تجربه بکنه که به سود مردمانشه، نه فقط مردمان خودش، در واقع با نگاه با یک جهانبینی به سود مردمان جهانه. انسانگراست، اومانیسته، یعنی صرفا به مردم خودش توجه نداره. روشنفکر مرز نداره. اینکه شما بگید روشنفکر ایرانی، نه، روشنفکر موجودیست، انسانیست که نگاهش فرامرزیست، سراسر کره رو میبینه، سراسر زمین رو میبینه، شاید افلاک رو میبینه، به هر حال میبینه، حالا متفاوت هم میبینه.
یه همه که مفرس تاریخ در معاصر روشنفکری و ادبیات، پروژه آرتر شناخت تاریخ 100 سال گذشته، گذشته این سرزمین از زبان بزرگان فرهنگ و هنره. بفرمایید از نظر شما آشنایی با تاریخ گذشته چه اهمیتی داره و فهم تاریخ انسان از گذشته چه دستاوری در حرکتش به سوی آینده براش خواهد داشت؟
تاریخ رو باید خوند. ما غفلت کردیم. من خودم یه جور خود انتقادیه، فکر میکنم که ما زمان کافی در اختیار داشتیم که بیشتر بخونیم و بیشتر درک بکنیم، بیشتر بتونیم اجزا رو کنار همدیگه بگذاریم، نتیجه گیری بکنیم. این اتفاق تا چند دهه پیش نیفتاد. هگل میگه که ما از تاریخ میاموزیم که از تاریخ نیاموزیم. شما وقتی تاریخ رو نمیخونید ناگزیرید که چرخ چاه رو از نو اختراع کنید و این فاجعه است. ما همچنان در حال اختراع چرخه چاه هستیم، برای اینکه متصل به پیشینه خودمون نیستیم، تجربیات گذشته رو عملیاتیش نمی کنیم. تا حدودی البته ژن تنبلی هم داشتیم. ما شرقی ها در مقام مقایسه، نه اینکه نگاه نژادی و نگاه تفاوت نژادی بخوام داشته باشم، ولی به هر حال ما شاید یه مقدار ژن تنبلی هم آزارمون داده. تاریخ ما رو دیگرون نوشتن. تمام مستشرقینی که شما ببینید مطالعه کردن در مورد ایران، هم تاریخ ما رو مطالعه کردن، هم آثار تاریخمون رو بردن. الان موزه های دنیا، موزه لندن، موزه پاریس و موزه مسکو آثاری رو داره که آثار موجود در ایران یک دهم اونا رو تشکیل نمیده. اصل آثار هم هست، نه اینکه ماکت باشه یا نمونه ساخته شده باشه، نه. اومدن بردن، خصوصا زمان کشف نفت در سال 1278 اولین چای نفت و مجد سلیمان به نفت رسید. خب انگلیسی ها وقتی اومدن اونجا همزمان با بهره برداری از نفت، از آثار تاریخی ما بهره برداری کردن. کاوش هایی که کردن به آثار پرقیمتی دست پیدا کردن که متاسفانه همه رو برداشتن بردن. بعد هم ما نیازی نداشتیم که مستندسازی بکنیم، تاریخ بنویسیم برای خودمون. الان میبینید کشورهای منطقه، کشورهای بنده انگشتی منطقه، کشوری که اصطلاحاً بهشون میگن زیر پونزی، یعنی اگر رو نقشه پونز بزنید دیگه دیده نمیشن، این کشورها دارن برای خودشون تاریخ جعل میکنن. یه دفعه تو امارات مدعی میشن که آقا ما یک کتیبه به دست آوردیم میخیه. دروغه. اگرم درست باشه نشون میده که به هر حال ما تا اونجا هم نفوذ داشتیم. اما تاریخ نمی نویسیم و ننوشتیم. نمی نویسیم. ما توی کمتر حوزه خودمون رفتیم مستندسازی بکنیم. چرا نمی کنیم این کارو؟ مستندسازی. من سایلنت کرده بودم، ببخشید. بعد توی انگلیسی وقتی اومدن ایران دوربین براشون بیگانه نبود. بنابراین شما الان توی کمپانی، توی کتابخونه شل، کتابخونه سلطنتی انگلیس، کتابخونه بی پی، کمپانی بزرگ نفتی، اسنادی دارید که نفتی های ما خوابش رو ندیدن. تصورم نمیتونم بکنم. چرا؟ با حتی که عادت به مستندسازی دارن. شما ژاپنی بدون اینکه دوربین گردنش باشه نمیبینید. ما دوستان اون از اینجا با تور میرن این منوبر، حتی از موبایلشون استفاده نمی کنن. بنابراین باید تاریخ رو خوند. یکی از آسیب‌های جامعه روشنفکری ما همین بوده استش که تحلیل تاریخی نداشته. صرفا این نیست که تاریخ رو آدم بدونه، شما باید تاریخ رو تحلیل داشته باشید، آنالیزش بکنید، به صورت تطبیقی بخونید، منابع مختلف رو داشته باشید. این کاریست که خوشبختانه شروع شده. چه کسی میدونست که دوران مشروطه ما روزنامه‌نگاران زن گردن فرازی داشتیم؟ تا همین دو دهه پیش کسی کمتر کسی میدونست. روزنامه‌نگاری داشتیم که برای تن میزدن به روزنامه‌نگاران بزرگ مرد دوران خودشون، از نظر شهامت، از نظر قلم و از نظر مطالبه‌گری. خب مطالعه تطبیقی نیاز است. باید تاریخ رو نوشت و منابع مختلف رو زیر و رو کرد، مطالعه کتابخونه‌ای کرد، پژوهش کتابخونه‌ای کرد، پژوهش میدانی کرد و از کارشناسایی که موجود هستن و عزیزانی که تجربه ای دارن استفاده کرد. متاسفانه اتفاق کمتر افتاده بوده، اما ظرف چند سال اخیر من فکر می‌کنم که شرایط در رو به بهبود میره.
جهان بینی فردی،
بفهمید
که شما چه تصوری از آینده
دارید؟ آینده هم روشن، خوشبینانه، میشه باش برخورد کرد و هم هولناک و ترسناک. خوشبینانه به این دلیل که آرزومندید که صلح به شکل فراگیر نصیب همه مردم جهان بشه. این آرزومندی گویی که مرتب در گوش برخورد میشه و برقب میفته، اما به هر حال امید به آینده است. هولناک و ترسناک برای اینکه یه عامل دیگری الان وارد شده که این عامل تا چند دهه گذشته کم رنگ بود، عاملی که بعد از انقلاب صنعتی در اروپا شروع شد، در واقع عقلانیت اومد با صنعت درآمیخت، مدنیت رو ایجاد کرد و به جایی رسیده امروز که علم داره روی هوش مصنوعی کار میکنه. این یه مداری نگران میکنه. زندگی فردی و جمعی رو تا حدود زیادی میتونه دگرگون بکنه. شاید ما بی‌جهت نگران هستیم. شاید زمینه‌ای فراهم بشه برای زندگی بهتر، زندگی راحت‌تر. اما تا چه حد راحت‌تر؟ یعنی شما مطلقاً تکون نخورید، همه کاراتون انجام بشه با یک اشاره انگشت، مثل سریالی که در گذشته بود شما ندیدید، سریال خانم جادوگری بود، باید حرکتی یک کاری انجام میداد. اینه که مداری انسان رو به چاره شک و تردید میکنه. علم کجا داری میره؟ شاید زندگی در کرات دیگه ممکن بشه. اولیش ماهه، بعدم حتما مریخه. اگر ممکن شد، این اگرهاست، اگر ممکن شد چه اتفاقی میفته و ما تو کهکشان چیکار میخواییم بکنیم و تفسیرمون از جهان چه خواهد بود، نگاهمون به جهان تا چه تغییر میکنه، تو این منظومه کجا قرار میگیریم، ما کی هستیم. بعد دوباره بحث هویت پیش میاد، بحث سرزمین پیش میاد، خیلی سریع پیش میره. امیدواریم که با همین سرعت که پیش میره به دیوار بتونی نخوره.
بسیار ممنون. بزرگترین دغدغه امروزتون چیه؟
بزرگترین دغدغه من یا هر کس دیگری، هر هموطن دیگری میتونه غصه ها و دلمشغولی های مردمان سرزمینش باشه. ما حق داریم نگران مردم باشیم. ما حق داریم نگران همدیگه باشیم. این حق طبیعی و حق اولیه‌مون هست که برای همدیگه رفاه و آسایش بخوایم. ما سرزمین فقیری نیستیم. ما کشور ثروتمندی هستیم. ما سرمایه انسانی فوق‌العاده ارزشمندی داریم. حالا سرمایه مادی به کنار، هر کشور دیگری جای ما بود الان اوج رفاه بود. ما کشورای چپ و راستمون نفت ندارن، منابع نفتی ندارن، منابع هیدروکربنی ندارن، ولی دارن زندگی میکنن. نه در حد استانداردهای مثلا اروپا و آمریکا، نه، ولی به هر حال دارن زندگی میکنن. هند با اون جمعیت وحشتناکش داره از فرصت‌های توسعه استفاده میکنه. هند چهارمین کشور، اگر اشتباه نکنم چهارمین کشور بود که خودشو به ماه رسوند. توی ریز پردازنده ها، توی در واقع کامپیوترهای زلان حرف اول رو داره میزنه. دهمین کشور صنعتی جهانه به رغم فقر فراگیری که داره. اما توجه بکنید که در مقابل هر ایرانی 20 نفر هندی داره زندگی میکنه. یعنی ما 3 نفر که اینجا نشستیم احتمالاً بعد در مقابلمون 60 نفر هندی رو شما تو ذهنتون داشته باشید، اما دارن زندگی میکنن. ما در آستانه 90 میلیون نفر جمعیت هستیم با یک سرزمینی که واقعا ثروتمنده. از هر جهت که شما نگاه بکنید این سرزمین استعدادش رو داره که در اوج رفاه باشن مردمش. و من همه ای آرزوم این هستش که بتونیم از این امکانات و قابلیت ها استفاده بکنیم. ما کشورمون فقط و فقط از راه صنعت توریسم میتونه زندگی بکنه. الان آرزومندن میلیون ها نفر در جهان آرزومندن که سرزمین ایران رو از نزدیک ببینن. اینم توریستایی که میتونن بیان خرج کنن. ما نیاز به نفت نداریم. پیش از انقلاب کتابی در اومد، طلای سیاه بلای سیاه. ما گرفتار بلای سیاه شدیم. شما وقتی نفت دارید از توش جاه طلبی موشکی بیرون میاد، از توش ارتش 20 میلیونی بیرون میاد، از توش نهادهای مختلف بیرون میاد. نفت که نباشه توسعه مبتنی بر کار میشه. کار، کار، فقط کاره که نجات میده یک کشور رو، نه منابع طبیعیش. بنابراین من همه آرزوم و همه انتظارم و همه خواستم این هستش که در نبود ما مردم اون از یک رفاه نسبی استفاده بکنن.
مصد بفرمین که بحران اجتماعی چقدر شما رو تحت تاثیر قرار میده و در چنین شرایطی چه کار میکنیم؟
ما همه درگیریم دیگه، به آخره هر کدوم سهم میبریم. یکی از یه جهت آسیب میبینه، یکی از جهت دیگری. من حالا تو تلاطم مسائل اجتماعی سالهای اخیر، خب اولین آسیبی که ما دیدیم این بود که برادر کوچکترم رو تو جبهه از دست دادم. سرباز بود، 2 ماه مونده بود خدمتش تموم بشه. خب یه آسیبه، آسیبه به این دلیل که فکر میکنم میتونست این اتفاق نیفته. یه وقت اجتماع ناپذیره، شما میتونید جلوی واقعه رو بگیرید، جلوی حادثه رو بگیرید، اما یه وقت نه، میتونید اما این آسیب اتفاق میفته. ما آسیب فرامون دیدیم، شاید پوستمون کلفت بوده. آسیب بین نسلی هم بوده، یعنی از یه نسل به نسل دیگری منتقل شده. حالا یه وقتی میگن دهه 60 ما سوختیم، ما که جزغاله شدیم، ما که در واقع اگر بخوایم به اون معنا و به اون تعبیر بگیم، ما که آسیب بیشتری دیدیم. واقعیتش این هستش که این آسیب میشه بین نسلی، چون اون منطق عقلانیت و درایت نمیخواد میدانداری بکنه که مدیریت کارش رو انجام بده. اون معجونی که من خدمتتون عرض کردم میتونه راهگشا باشه، میتونه رهایی بخش باشه. ما این معجون رو در اختیار نداشتیم. خب آسیب دیدیم و همچنان داریم آسیب میبینیم. ما ژاپنیا گفته بودن پولی که شما در اختیار داشتید به لحاظ درآمد نفتی اگر در اختیار ما بود یه ژاپن دوم میساختیم، و دروغ نمیگن، اغراق نمیکنن. میشد یه ژاپن دوم ساخت. ما تا پیش از انقلاب همتراز کشور کره جنوبی بودیم. همین ایران خودرو ماشین صادر میکرد، لوازم خانگی صادر میکردیم، ارج و آزمایش داشتن کارشون میکردن. الان ارج و آزمایش ویران شدن، چینی داریم وارد میکنیم، قبلش کره‌ای وارد میکردیم. راه توسعه رو گم کردیم. من اگر قصه میخورم به دلیل اینکه 30-40 سال تو بخش تو حوزه روزنامه‌نگاری اقتصادی کار کردم، من این آسیب‌ها رو از نزدیک به چشم دیدم دیگه. آرزو می‌کنیم که تکرار نشه واقعا این آسیب‌ها.
نظر شما زندگی چیست؟ چه تصوری از زندگی دارید؟
زندگی یک جام شرابه که میشه نوشید و سرمست شد. ما حقمونه که زندگی بکنیم. زندگی دقیقا ما مخالف مردگی است. برای همینه که من همیشه میگم که ما چرا به جای تعلیم مرگ بر ظرف چند دهه زندگی رو تبلیغ نکردیم؟ چرا خواب خودمون رو با دست خودمون آشفته کردیم؟ ما نیاز داریم زندگی کنیم، باید زندگی کنیم، حقمونه، کسی نمیتونه ازمون سلب بکنه. و میگم مثل یک جام شراب باید نوشید و سرمست شد، حق همه است.
تصوری از مرگ داریم، اندیشیدن به مرگ چرا با
استراب، ترس و دلهوره
براتون همراه
هست؟ مطلقا دلهوره نداره، خواب شبانه است. شما گاهی اوقات پیش میاد دیگه که همیشه که خواب نمیبینید، که یه شب میخوابید پلکاتون رو هم میگذارید صبح باز میکنید، یه خلای چند ساعته دارید، 7 ساعت 8 ساعت، قابل تعریف نیست، رنگ هم نداره، حتی شاید سیاه هم نباشه، شاید رنگ داشته باشه، نمیدونم. عمران صلاحی میگفتش که در غربت مرگ بیم تنهایی نیست، دوستان ما آن طرف بیشترند. اگر کسی قائل به این باشه که اون طرفی هم هست، اون طرف دوباره جمع دوستانه. ولی نه، اگر با نگاه دیگری بخواید نگاه بکنید، نقطه پایانه. نقطه پایان یعنی همون خوابی که تصویر نداره، دیالوگ نداره، بنابراین هراس نداره، رهایی است. در واقع شما الان مسیری که طی کردید، شاید زیر پاتون مثلا جرم یه سرباز اشکانی، ساسانی یا هخامنشی بوده باشه، پیکی بوده با سوار رد می‌شده از دامنه جنوبی البرز، خورده زمین، حالا از بین رفته، اسبش هم همینجور، جرمش باقیه، هست، باید پراکندهش میکنه. من تو خاک اجداد من دارم ترش نقلی و پیازچه عمل میارن، خب من جرمم میگه، خاکم دیگه، بعد از 30-40 سال دیگه باز میتونن شخ بزنن و از باقی مانده من استفاده بکنن. ضمن این که اون نهالی که بالا سر در واقع کسی که فوت شده میکارن، ما توی نگاه اساطیریمون براش فلسفه داریم، درخته، یعنی ریشه میگیره در شما، از شما تغذیه میشه، جای دوری نمیره، انسان هیچ جای دوری نمیره، جرمه. من الان نزدیکترین عزیزانم چند کیلومتر اونورتر، حالا من عمود بر زمین هستم، اونا رو به افق خوابیدن، به جای دوری نمیرن، همون چیزی که آره، نه در حدی که هندیا معتقدن تناسخ رو بهش قائل هستن و به همین دلیل هم میسوزونن پیکر رو، که حالا شاید توجیه زیست محیطی هم داشته باشه، میگن آقا خب آلوده میکنه، چرا ما اینو تبدیلش میکنیم، خاک سرش رو میریزیم تو رودخونه گنگ میبریم جای دیگه. به هر حال نمیشه از بین برد، ماده رو نمیشه از بین برد، من از بین رفتنی نیستم، من پراکنده میشم تو سرزمینم، تو سرزمینه دیگه، باید منو با خودش میبره. اون وقتی که شما میتونید عاشقانه با باد به هر طرف حرکت کنید.
آیا از موقعیتی که الان درش هستین راضین؟ اگه مجددن به دنیا بیاید، آیا فکر میکنید که همین مسیر رو طی میکنید؟
خب اگر شما جوانبینیتون و نگاهتون، آینده نگریتون خیلی دقیق باشه، بدونید که مثلا وقتی به دنیا میای 40 سال بعد چه اتفاق میفته، خب طبیعتا آدم سعی میکنه اصلاح کنه خیلی از روشاشو، خیلی از خیلی ها این اتفاق براش میفته. برای همینه که میگن اگر من دوباره به دنیا میومدم، یا خب اگه دوباره به دنیا میومدی که نوزاد بودی، باز نمیتونستی نسبت به آینده تصویری داشته باشی، نسبت به آینده قضاوتی داشته باشی، اما اگر مغز امروز شما رو برمی‌داشتن می‌ذاشتن تو مغز یک نوزاد، اون وقت بله شما میتونستید بگید من الان نوزاد هستم و نوپا هستم یا قدرت تصمیم گیری دارم، بنابراین اون مسیری که رفتم بله خیلی ها میتونن این شناخت رو داشته باشن و این در واقع تصمیم رو بتونن بگیرن. من هم همینطور فکر میکنم اگر دوباره به دنیا بیام خیلی کارا رو نمی کنم و خیلی کارا رو میکنم، اما در مجموع کار بدی نمی کنم.
بزرگترین آرزو شما در حال حاضر چیه؟
آرزو بر جوانان عیب نیست، شاید به ما عیب باشه دیگه تو این سن و سال، ولی به هر حال آرزومون هم سعادت و نیکبختی مردمانمونه. اینکه با کسی که نشست و برخاست دارید، عزیزتون، حضیره سخت زندگی میکنید، بتونید مزه واقعی رو بچشید، مزه زندگی واقعی رو، لذت واقعی رو، چون لذت هم تعریف داره. حالا خیلی ها فهم میکنن که لذت میبرن در حالی که تفریح در رنجه. من آرزو میکنم که تفریح در رنج نباشه دیگه، تفریح باشه.
مثلا که اصلا بسیار از اساتید هنرمندان هم مهاجرت کردن، شما تا حالا به مهاجرت فکر کردید؟
نه چون چیز زیادی اونجا آدم گیرش نمیاد. من میخوام شهروند درجه یک باشم، اصلا دوست ندارم شهروند درجه دو باشم، سه باشم. ما الان جمعیت قابل توجهی از ایرانی هم اونجا دارن زندگی میکنن تو اروپا، آمریکا. عموماً هم حالا یا سوپروایزر یه بخشیست یا سرپرست یا مدیر، یه نیروی انسانی فوق‌العاده است که به نظر من میتونه یه کشور رو به راحتی اداره بکنه. یعنی شما اگر اون جمعیت رو بردارید بیارید تو این سرزمین و بگید دوستان عزیزم قربونتون برم، شما چند سال زحمت کشیدید، خسته شدید، استراحت بکنید، اون جمعیت رو بیارید بشونید و مهر چینی بکنید، کم و کسر نداریم تو هیچ حوزه‌ای، کم و کسر نداریم. ولی نه، من حالا من که کمتر، ولی خانمم بیشتر، چون عزیزانش نزدیکانش بیشتر اون طرف هستن، دو تا برادرش سال هاست 40-50 سال اون طرف زندگی میکنن و جالبه بر من که هیچ وقت نه خودشون نه خواهرشون مطلقا تمایل نداشتن برن، در حالی که امکانش رو داشتن در سالیان گذشته. اما هم چیزی که خدمتون گفتم، حالا یا به عشق تعبیر میشه یا به دلبستگی نمیدونم، ولی به هر حال موندن اینجا با مردمان همزبان، با سرزمینی که برای تو ناشناست، کجا آدم بره درجه دو و سه باشه و تنهایی رو در غربت تجربه بکنه؟ اگر قراره کسی تنهایی رو تجربه بکنه، خب بهتره اینجا تجربه بکنه، اینجا کمتر میتونه تنها باشه.
بسید بفرمایید که
نظرتون در مورد پروژه آرتو چیه؟ خیلی خوبه، خیلی عالیه، دست شما درد نکنه. من تشکر میکنم بابت اینکه میگم ما مستندسازی رو تازه داریم شروع میکنیم. متاسفانه ما تجارب زی قیمتی رو دفع کردیم تا حالا، ظرف چند دهه ما مجال ندادیم، حتی به اعدامیمونم مجال ندادیم که بشینه و شاید دلش میخواست بشینه بنویسه، شاید کتاب مینوشت، شاید چند تا کتاب مینوشت، بعد خب اعدامش میگردیم. حالا باید اعدام میشد یا نمیشد، ولی مجال میدادیم بهش بنویسه اون چیزی که تو ذهن داره، پس ذهن داره، توی صندوقچه خاطراتش داره بریزه بیرون. این فرصت رو ما کمتر میدیم و تو زندگی معمولیمون هم کمتر این اتفاق میفته. یه زمانی ما یادش نویسی زیاد داشتن بچه های ما، از دبیرستانی گرفته تا روزنامه خاطرات زیاد داشتیم، یه دفتره چاپ میشد که روز به روز شما باید تو چیز مینوشتی، سنت خوبی بود، ولی اینا از بین رفته دیگه. ما دیگه چیزی رو ضبط نمی کنیم. فکر میکنم که باید بریم به این سمت، حتما باید اون چیزی که به صورت تجربه انباشته داریم کشورمون، تو سرزمینمون، ضبطش بکنیم. شما کمتر بزرگتری رو میبینید که بشینه گوشی بذاره کنار دستش حرف بزنه، صحبت کنه، گپ بزنه. ما الان تو صنعت نفت کشورمون که پایه‌گذار در واقع صنعت کشور هست و دروازه ورود ما به دوران صنعت هست، ما کمتر بازنشسته نفتی داریم که دوست داشته باشه بشین از خاطراتش بگه. حیفه اونقدر ناگفته داریم که به کار نسل جوان میاد، متاسفانه این کار انجام نمیشه. بنابراین کاری که شما دارید انجام میدید فوق العاده زی قیمت، فوق العاده مهمه، فوق العاده ارزشمنده. من واقعا تبریک میگم بهتون. حالا شما با مشاهیر صحبت میکنید، با چهره ها صحبت میکنید، حالا تصادفا از بعد حادثه سراغ کسی اومدید که یه روزنامه نگار در واقع معمولی است و ساده است و کار درخشان و فوق تصوری انجام نداده، زندگی معمولی هم داشته، ولی در همین حد هم به هر حال باز تشکر میکنم.
ما اینجا سوالامون تموم شد، اگه نکته خاصی فکر می‌کنید جا مونده و یا دوست دارید در مورد
صحبت کنیم ما در خدمتتون هستیم. مرز خاصی ندارم، فقط انتظارم این هستش که همچنان سرزمینمون رو دوست داشته باشیم، بزرگترامون احترام بگذاریم و از ثبت خاطراتمون و وقایع روزمرهمون دریغ نکنیم. بزرگترین کاریست که میتونیم انجام بدیم و موثرترین. دست شما درد نکنه.